با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه های ما رو میتونید شنونده باشید. ساعت 12:30 است. همچنان در خدمتتون هستیم از شبکه رادیوی گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد. در این بخش از برنامه میخوایم در خصوص نقش آفرینی جدی ایران در عرصه دریا و مقابله با تهدیدهای فرامنطقه‌ای صحبت بکنیم به بهانه اقدام روز گذشته سپاه در توقیف دو کشتی یونانی بعد از اینکه در سواحل یونان دو نفتکش ایرانی توسط مقامات یونانی توقیف شد. بیشتر میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای مهدی جهانتیغی کارشناس مسئله سیاسی با ما همراه هستن در این بخش. جناب جهانتیغی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان این برنامه.
درود بر شما. آقای جهانتیغی نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های ایران در حوزه دریایی. ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که خب به دفعات زیاد ناوگروه‌های از سوی نیروی دریایی ارتش در آبراهای بین المللی و در واقع پهنه های آبی حضور داشتند برای رساندن پیام صلح و دوستی ایران و نهایتاً تأمین امنیت در آبراهای بین المللی، که موارد زیادی هم اتفاق افتاده بود که این ناوگروه های ارتش در واقع نیروی دریایی ارتش مقابله کرده بودن با دزدان دریایی و در واقع ایمنی و امنیت رو برای شناورهای کشورهای مختلف ایجاد کرده بودند. یه توضیح بفرمایید که این ظرفیت چگونه است؟ خب ظاهراً ارتباطمون قطع شده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، برمیگردیم با برقراری ارتباط با آقای جهانتیغی، صحبت هایشون رو خواهیم شنید. خب ارتباطتون برقرار هست مجدداً با آقای جهانتیغی از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی مجدداً خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت ازتون و شنوندگان
عزیز. خیلی متشکرم. آقای جهانتیغی توضیح بفرمایید که ظرفیت‌های راهبردی ایران در عرصه دریا چگونه است، بعد بپردازیم به پرسش‌های بعدی.
بله، اون چیزی که الان در این چند سال تقریبا همه کارشناسان نظامی در داخل و خارج از ایران اظهار میکنن این است که ایران در حوزه دریایی یک خلیج فارس رو به حوزه عملیاتی خودش تبدیل کرده. در فرای منطقه ای ارتش نقش آفرینی میکنه که خدمت شما عرض کنم که این نقش آفرینی به اقیانوس ها رسیده است و تقریبا میتونیم بگیم که مجموعه دریایی اطراف ما و خارج از منطقه خلیج فارس، ایران در هر دو حوزه به اندازه کافی و میزانی که مورد پسند یک نیروی قوی دریایی از مجموعه دو تا ارتشش هست رو دارد. اون چیزی که مهمتر هست این است که این نیروی دریایی امروز به کمک اقتصاد ایران اومده، یعنی همین چیزی که اشاره شد که الان داره معموله های نفتی ما رو مراقبت میکنه، اونم زیر این موضوع هست که آمریکایی ها الان متوجه شدن که تحریم توسط ایران به طرق مختلف در حال دور زدنه و اون سیاستی که قرار بود نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، با شکست جدی روبرو شده.
بله.
همین تلاش میکنن از طریق ناامنی برای معمول های نفتی ایران این رو این
آقای جهانتیغی
اون رو معتبرش کنن و به یک نحو دیگری تاثیرگذار باشن. اینجاست که اون قدرت دریایی ما خودش رو نشون میده که با هر عکس العملی که اونها دارن بلافاصله واکنش ایران رو باهاش روبرو هستن. معنی این حرف اینه که ما در حوزه دریا، یعنی قدرت دریایی ما امروز علاوه بر این که به اقتدار نظامی ما داره کمک میکنه، به اقتصاد راهبردی ما هم که همون فروش نفت هست و مجرای درآمد کشور هست کمک شایانی کرده.
بله.
مثلا اساس اینه که این هماهنگی هم بین نیروی دریایی ارتش وجود داره، یعنی به نوعی نیروی دریایی ارتش داره محموله های نفتی ایران رو تا مقصد امرایی میکنه. اگر از دشمن خطایی سرزد، نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس به اون واکنش نشون میده که نمونه اخیرش تو بحث یونان به همین شکل هست.
درسته.
در بحث یونان ما یه مسئله جدیتری داشتیم و اون هم این بود که این بار ما در تولید پیام برای کشورهایی که برای اقتصاد ما دارن خطر آفرینی میکنن، این بود که از این فرد چون دو تا کشتی از یونانی ها گرفتیم در حالی که یک کشتی از ایران متوقف شده بود و تقریبا میزان باری هم که اینها دارن از باری که محموله نفتی ما وزنش بیشتره، یعنی معنیش این بود که ایران از این پس کشورهایی که بخوان در حوزه اقتصاد دریایی ما اخلال ایجاد کنن دو برابر معمول دچار تنبیه خواهند شد. و مسئله دیگر هم این است که این واکنش های دریایی ما به کشتی هایی که توقیف داره میشه که الان چندین مورد داره تکرار میشه نشون میده که ایران در منطقه خلیج فارس یک اشراف عملیاتی ویژه‌ای داره. تقریبا میتونیم این جمله رو به صراحت بگیم که در حوزه وسیع خلیج فارس هیچ کشوری در دنیا نمیتواند از تیرس تنبیه نیروی دریایی ایران عبور کنه و هر کسی که بخواد برای اقتصاد دریایی ما دچار اشکال بشه حتما در خلیج فارس و حتی فرای خلیج فارس به خاطر قوت نیروی دریایی که ما داریم میتونیم حقمون رو پس بگیریم.
درسته. آقای جهانتیغی، خب حالا یه مقدار مستقیم ترم صحبت بکنیم. فرمودید بعد از توقیف نفت ایران در واقع توسط دولت یونان، دو کشتی یونانی هم توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد. از نگاه شما تأثیر سیاسی و بین‌المللی این اقدام چگونه است؟
این در تحلیل سیاسی عرض شد به نحوی که اولین پیام سیاسی این است که در ایران اراده سیاسی برای تنبیه کشورهایی که به اقتصاد ایران میخوان ضربه بزنن چه به صورت مستقل چه در ذیل سیاست های آمریکا وجود داره. یعنی تقریبا این پیام برای تکرار این توقیف کشتی ها این بود که در ایران تصمیم جدی وجود دارد که با هر نوع ناامنی برای محموله های نفتی حتما برخورد خواهد شد و این برخورد هم حتما زود انبام خواهد بود و خیلی دیری نخواهد پایید و تقریبا شامل همه کشورها هم خواهد شد. این اولین پیام سیاسیشه. یک پیام اقتدار آمیزی هم هست. پیام دیگرش هم اینه که زین پس ایران در بحث مقابله با اوضاع تحریم ها کشورهایی که بخواهن مانع تجارت ایران بشن بیش از گذشته تنبیه خواهند شد و بیش از گذشته هزینه خواهند داد و این تصمیم با خود کشورهاست. اگر میخواهند که یعنی میزان تنبیه کشورها رو ما در این قضایه اخیر کشتی های نفتی یونان نشون دادیم که میزان تنبیه کشورهایی که برای ما بخوان مانع ایجاد کنن رو ما به دو برابر رسوندیم. و پیام دیگرم این بود که حتی بلافاصله پیام غیر رسمی و مطبوعاتی که صادر شد این بود که اگر یونان اقدام نکند 17 کشتی دیگری که در منطقه خلیج فارس نفتکش هستن و متعلق به یونان هستن اونها هم در معرض خطر توقیف شدن قرار دارن.
بله.
و امکان دارد که اگر اونا کوتاهی کنن در بازپس دادن اموال ایران، اونها هم دچار مشکل بشن. و تقریبا میتونیم بگیم که اینو میتونیم بگیم که واقعا در منطقه خلیج فارس ایران امروز با این حرکاتی که داره نشون میده، نشون میده که مختلف‌ترین کشور منطقه است.
درسته. خیلی متشکرم جناب جهانتیقی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید برادر.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده نگاهی داشتیم به نقش آفرینی جدی ایران در عرصه دریا و مقابله با تهدیدهای فرامنطقه‌ای. آقای مهدی جهانتیقی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه بودید. از این شنونده، ساعت 12:42 است، در خدمتون هستیم با بخش خبری برنامه رویداد. دادستان کل کشور اعلام کرد یک هیئت عالی در دادستانی کل تعیین شده و فردا عازم آبادان خواهد شد. حجت الاسلام منتظری در گفتگوی ویژه خبری گفت 80 برگ از پرونده‌ای که در آبادان تشکیل شده به بنده رسید و همکارانم آن را بررسی کردند. گزارشات مستندات که ارسال شده نشان می‌دهد مباحث و مطالب گسترده‌ای در استان مطرح است، از جمله تشکیل پرونده‌های در مرکز استان که مرتبط با موضوع ریزش برج است. با این مقدار مستندات که به دست ما رسید، اظهار نظر واقعی و قطعی بسیار مشکل است. دادستان کل کشور افسود هیئت عالی در دادستانی کل تعیین شده که فردا عازم خوزستان خواهد شد و پرونده‌ای که در آنجا مطرح است را به طور دقیق بررسی خواهند کرد. برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص مؤلفه‌های انقلابی‌گری با عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد. عباس مقتدایی با اشاره به خطاب کردن مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی توسط رهبر انقلاب اسلامی گفت به واسطه شعارها، برنامه‌ها و اهداف که نمایندگان مجلس 11 بر راهیابی به خانه ملت ارائه و اعتماد مردم را کسب کرده بودند، عنوان انقلابی به این مجلس داده شد. وی به جلسه اخیر نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب اشاره بیان کرد. در این جلسه نیز رهبر انقلاب مجدداً وصف انقلابی را برای مجلس به کار بردند. ایشان فرمودند مجلس انقلابی یک حقیقت است، زیرا مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد و مردم گزینه‌ای را انتخاب کردند که حرفشان حرف انقلاب بود. ساعت 12:45 است. عزیزان شنونده، شما همچنان رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. در آخرین بخش گفتگویی در خصوص هفته ملی بدون دخانیات میخوایم صحبت بکنیم و در واقع سوژه اصلی ما راه‌های جلوگیری از تبلیغ، فروش و در واقع مصرف دخانیات هست که بخشی از دخانیات هم که مطلع هستین در قالب قاچاق وارد کشور میشه و به بازار عرضه میشه. بیشتر میخوایم صحبت بکنیم در این خصوص آقای پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این بخش با ما همراه هستن. جناب پرهامفر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تقدیر به مناسبت درگذشت هموطنان ما در حادثه آبادان.
خیلی متشکرم آقای پرهامفر. یه توضیح میفرمایید که در واقع الان هم حوزه سیاست گذاری و تصمیم سازی و هم حوزه اجرا در خصوص مقابله با در واقع تبلیغ، فروش و مصرف دخانیات، به ویژه حوزه که حالا به موضوع فعالیت شما برمیگرده، بحث در واقع قاچاق دخانیات به داخل کشور، در چه وضعیتی کشور قرار داره؟ شما چه برنامه‌ریزی در این حوزه انجام دادید؟ چون به حال هفته ملی بدون دخانیات یک بحثش ناظر به این هستش که ما تبلیغ، فروش و مصرف دخانیات رو با شیوه‌های فرهنگی کاهش بدیم، از اون طرف بتونیم به حال قاچاق دخانیات به داخل کشور رو هم مهار بکنیم.
نه کنید، در مورد بحث کالا دخانی دو موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. ما بعضا می‌بینیم که این اشکال وجود داره که ما بحث مقابله با دخانیات و سیگار و مضرات اون و کاهش تقاضا رو اینها رو با بحث مبارزه با قاچاقش به قولی درامیخته میکنیم و به هم ترکیب میکنیم و این به صلاح نیست. ما کنید، ما تلاش ما این هستش که در پدیده قاچاق دخانیات این پدیده تا حدی کاهش پیدا بکنه که ما شاهد ورود یا مصرف کالای سیگار نباشیم. در این شرایط تا وقتی که تقاضا در داخل کشور وجود داشته باشه، حالا ما بهش میگیم تقاضای مدیریت نشده، در مابزای اون کالای قانونی باید وجود داشته باشه. یعنی اصل تقاضای دخانیات رو باید از قاچاقش تفکیک کرد. ما با قاچاقش باید مقابله کرد و یکی از راه‌های مقابله با قاچاق اون تأمین این کالا به صورت قانونی در داخل کشوره. ما اگر بخوایم به اسم کاهش مصرف دخانیات به سمتی بریم که سیگار قانونی، کالا قانونی در بازار کاهش پیدا بکنه، طبیعتاً گرایش به سمت قاچاق و خرید کالا قاچاق افزایش پیدا میکنه.
بله.
یک تقاضایی هستش که این تقاضا باید به نحو قانونی پاسخ داده بشه. در مورد بقیه کالا هم همینطوره، در مورد سیگار هم به همین کیفیت. بنابراین اگر ما مثلا میبینیم که در آمار بالاخره ما افزایش تولید سیگار رو در کشور شاهد بودیم، خب این افزایش تولید سیگار ناشی از یک تقاضایی بود که این تقاضا به نحو درستی پاسخ داده نشده بود، ناقص بود و ما این تقاضا رو نه در تولید داخل نه در واردات نمیدیدیم. به همین جهت اگر بخواستیم که این موضوع درست مدیریت بشه، باید این تقاضا رو میرسونیم. قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی کرده بود که در طی سالهای اجرای قانون به نحوی مدیریت بشه بازار کالا دخانی، که ما کالاهایی که تا اون زمان به صورت واردات، کالا سیگار خارجی که به صورت واردات به کشور وارد میشد، اینها رو تبدیل کنیم به تولید داخل. الان این اتفاق افتاده. ما الان از سال 96 به بعد ما دیگه واردات سیگار نداریم و الان تقریبا میشه گفتش که تولید کالا دخانی در داخل کشور با یک فاصله خیلی اندکی نسبت به برآورد مصرف ما قرار گرفته و این وضعیت وضعیت خوبیه. ما نباید از این وضعیت ناراضی باشیم. این وضعیت باعث میشه که ما به هر حال شاهد کالای قانونی در داخل کشور باشیم. این مسئله به نظر میرسه که ما مهمترین رکن هستش. بعضا مثلا میان صحبت های میکنن میگن آقا قیمت سیگار باید افزایش پیدا بکنه فلان، این به جای خودش درسته. هر سال یک مالیاتی به اسم مالیات سلامت باید در این کالا وضع بشه، ولی در کنار این بدونیم که کاهش مصرف نیازمند یک اقدام برنامه ریزی شده فرهنگی و اقناعی هستش.
بله،
با کنترل و سرکوب قیمت من بعید میدونم که خیلی بتونیم موفق باشیم تو کاهش مصرف.
درسته. آقای پرهامفر، حالا اگر بپردازیم به در واقع موضوع قاچاق سیگار به کشور، عدد رقم های شما دارید در ستاد؟
تقریبا برآورد ما در مورد میزان قاچاق محصولات دخانی با توجه به افزایشی که با توجه به یعنی در واقع تولیدی که در سال 1400 داشتیم و با برآوردی که خب برآورد ما نسبت مصرف تقریبا نزدیک 65 میلیارد نخ هستش. اگر این 65 میلیارد نخ مبلغ قرار بدیم تقریبا 4 میلیارد نخ کسری داریم نسبت به تولید داخل.
بله. الان یه سری برندهای در واقع خارجی هم در داخل کشور داره تولید میشه آقای پرهامفر؟
بله بله بله، برندهایی هستش که با مجوز در داخل کشور اجازه گرفتن و دارن تولید میکنن. اینهایی بودن که قبلا سهم عمده از بازار نسبت به واردات اینها یا قاچاق اونها داشته تامین میشده.
درسته. یه بحثی هم هست آقای پرهامفر که حالا توی خیلی از حوزه ها در یکی دو سال اخیر بنا به دلایل مختلف حوزه های اقتصادی ما با افزایش قیمت مواجه بودیم و در واقع قیمت تمام شده در واقع تولید کالا به شدت در داخل کشور افزایش پیدا کرده. آیا اگر این موضوع رو هم به حوزه محصولات دخانی تسری بدیم، آیا قاچاقی که میتونه به داخل کشور تو حوزه محصولات دخانی صورت بگیره میتونه یه تفاوت قیمت معنیداری داشته باشه که هم برای قاچاقچی که میخواد این کالا رو به حال به طور قاچاق وارد کشور بکنه مغروم به صرفه باشه و انگیزه دار بکنه، هم برای مصرف کننده؟
دقیقا همونطوری که شما میگید، من نکته بسیار خوب هستش که بهش اشاره کردید.
بله.
وقتی که ما در داخل کشور قیمت تمام شده، قیمت تمام شده یعنی هم قیمت مواد اولیه و قیمت تولید و مالیات های قانونی رو افزایش بدیم، سیگار قاچاق سیگاری هستش که فاقد اوصاف و استانداردهای لازم برای مصرف، یعنی که نسبت به سیگار قانونی حتی مواد اولیه شیمیایی درش به کار میره که قیمت نهاییش کاهش پیدا میکنه و از طرف هیچ مالیاتی هم نمیپردازه. بنابراین وقتی که قیمت این محصول در داخل قیمت محصول قانونی در داخل کشور افزایش پیدا بکنه، عملا یک دامنه قیمتی برای جولان سیگار غیر قانونی و تقلبی و قاچاق باز میشه.
بله.
که این برای مصرف کننده هم میتونه جذابیت داشته باشه و اینجا باید بسیار نقطه آسیب مهمی هستش که اگه بهش توجه نشه، ما به ظاهر با افزایش مالیات فکر میکنیم که داریم با قاچاق مقابله میکنیم در حالی که داریم با محصول قانونی مقابله میکنیم.
بله.
زمینه برای قاچاق فراهم میشه.
خیلی ممنونم آقای پرهامفر به خاطر حضورتون در این بخش گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
امروزتون
بخیر باشه و خدا نگهدار.
عزیزان
شنونده، در هفته ملی بدون دخانیات در خصوص راههای مقابله با وارد در واقع قاچاق دخانیات به کشور صحبت کردیم. آقای پرهامفر مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمون سپاسگزارم. نیمروز بخیر و خدا نگهدار.
برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هر چه حائل است بین من و خودت، هر چه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت، چنان که همیشه بخشیده ای. هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو چرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا